ساعت 21 در تهران. این صدای رادیو فرداست. عفو بین الملل خواستار توقف حکم اعدام علیرضا تاجیکی شد. وزیر ارشاد ایران شرایط را برای اعزام حجاج به عربستان آماده ندانست. و وزیر خارجه آمریکا از بانک‌های اروپایی خواست تا فعالیت‌های تجاری با ایران را از سر بگیرد. شبتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مشت هستم، میزبان شما در 15 دقیقه پیش رو با مهمترین اخبار و گزارش‌های ایران و جهان. سازمان عفو بین‌الملل روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های ایران خواستار لغو فوری حکم اعدام علیرضا تاجیکی، جوان 19 ساله ایرانی شد. در این بیانیه آمده است که اتهام علیرضا تاجیکی قتل و لواط به عنف اعلام شده و در حالی که او در زمان ارتکاب جرم تنها 15 سال داشته است. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل در این باره به رادیو فردا گفت:
رأی صادر شده از دادگاه کیفری استان فارس که به دست عفو بین‌الملل رسیده فاقد هر گونه مدرک و دلیلی علیه علیرضا و تماماً بر اساس اعترافاتی که علیرضا در 15 روز اول بازداشتش در آگاهی داده صادر شده و علیرضا بارها گفته که این اعترافات رو تحت شکنجه‌های فیزیکی داده.
به گفته عفو بین‌الملل، این شهروند اهل استان فارس در زمان بازداشت مورد شکنجه قرار گرفته و روند دادرسی اون ناعادلانه بوده است. این نهاد مدافع حقوق بشر تاکید کرده است که اعدام علیرضا تاجیکی تعهدات ایران را در چارچوب کنوانسیون جهانی حقوق کودک نقض می‌کند. علی جنتی وزیر ارشاد ایران میگوید شرایط برای حضور زائران ایرانی در حج تمتع امسال مهیا نیست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای جنتی روز پنجشنبه در شهر قم گفت که رئیس سازمان حج و زیارت ایران 4 جلسه با وزیر حج عربستان سعودی برگزار کرده، اما به گفته وزیر ارشاد با برخورد سرد و نامناسب روبرو شده است. علی جنتی گفته است که مسئولان دولت عربستان اصرار دارند ایرانی ها برای گرفتن ویزا به کشور سوم بروند، شرایطی که به گفته وزیر ارشاد قابل پذیرش نیست. فعالیت‌های کنسولی عربستان در ایران به دنبال قطع رابطه دو کشور متوقف شده است. به دنبال اعدام یک روحانی منتقد شیعه در عربستان در دی ماه گذشته، تعدادی از معترضان ایرانی به اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد حمله کردند. پس از آن عربستان روابط خود را با ایران قطع کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا به مدیران ارشد بانک‌های اروپایی برای انجام فعالیت‌های مالی با ایران اطمینان داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کری روز پنجشنبه در دیدار با حدود 10 مدیر ارشد اجرایی بانک‌های اروپایی در لندن پایتخت بریتانیا گفت بانک‌های اروپایی نباید از اقدامات تلافی جویانه آمریکا در برابر سرگیری ارتباطات مالی به گفته وزیر امور خارجه آمریکا مشروع با ایران بترسند. وزیر خارجه آمریکا در همین حال گفت بانک‌ها فقط باید از انجام فعالیت با افراد و کسانی که آمریکا آنها را مشمول تحریم‌هایش قرار داده اجتناب کنند. بسیاری از بانک‌های اروپایی و آمریکایی با وجود توافق هسته‌ای اخیر میان ایران و اقدارهای جهانی از انجام فعالیت‌های تجاری با ایران خودداری می‌کنند. و اما در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با شاهین فاطمی، استاد اقتصاد در پاریس، و نخست از او درباره اهمیت دیدار وزیر خارجه آمریکا با نمایندگان بانک‌های اروپایی پرسیده است. شاهین فاطمی:
بانک ها میخواد مطمئن بشن که اون داستانی که تاریبا در پاریس گرفتار شد که در حدود 8 میلیارد دلار جریمه شد اتفاق نیفته. دولت امریکا، آقای کری، وزیر خارجه میگن نه اتفاق نمیفته، ولی آقای کری کنترل کنگره و سنای امریکا دستش نیست، دست جمهوری خواهاست و این آقایون هم حکومتشون 8 ماه دیگه بیشتر طول نمیکشه. معلوم نیست که رئیس جمهور بعدی جمهوری خواه باشه یا نه، یا دموکرات، ولی به طور مسلم کنگره و سنا در جمهوری خواه هست. بنابراین بانک ها محتاطن.
آقای فاطمی، طبق مفاد برجام میبایستی تحریم های ایران در حوزه مالی و بانکی برداشته بشه. آمریکا هم یکی از اعضای گروه 5 به علاوه یک است، ولی در اینجا ما میبینیم که حتی اروپایی ها هم نسبت به معامله با ایران محتاط هستند.
بله، خب اشکال کار اینه که امروز شما چیزی به نام بانک اروپایی یا بانک امریکایی ندارید. اینا تمام معاملاتشون و اون ترازنامه‌شون بین المللیه. بنابراین نگران اوضاع ایران هستن و همچنین نگران تغییرات سیاسی. و از طرف دیگه مثل اینکه تعاملی هم در کار هست، برای اینکه از یه طرف آقای روحانی، آقای ظریف میخوان اطمینان خاطر به اینا بدن که نه وضع عادی ها میتونید با ایران معامله بکنید، از اون طرف اون یکی را دسته مرتب موشک آزمایش میکنن، حرفای گنده میزنن، حرف جنگ میزنن، امریکا رو به مبارزه میطلبن. خارجی ها متوجه این نیستن که این یک نوع بازی داخلی دو باندی که در ایران وجود داره. از این نظر به نظر من آقای کریم خود سعی بکنه کمک بکنه به روحانی و ظریف، ولی از طرف دیگه عواملی هستن هم در امریکا هم در ایران، تنها در ایران نیست، که علاقه به این کار ندارن. اینجاست که شما این دو صدایی و این اختلاف مطالب رو میبینید. و برای آدم هایی که با بانک و امور مالی سر و کار دارن، کوچکترین اشارهی به عدم شفافیت و روشن بودن روابط باعث میشه که اینا خودشون کنار بکشن و کوتا بیاد با احتیاط قدم بردارن. تا یکی دو تا از اون بانک های بزرگتر وارد نشن و راه را هموار نکنن، بانک های کوچکتر جانب احتیاط را حفظ خواهند کرد.
آقای فاطمی، عدم اجازه به ایران برای استفاده از تسهیلات بانکی آمریکا و ممنوعیت استفاده از دلار برای ایران در معاملات بانکی و پولی در دراز مدت چه تبعاتی برای اقتصاد ایران خواهد داشت؟
اون این مسئله خیلی جدیه، برای که امروز دیگه پول بین‌المللی غیر از دلار وجود نداره. یورو کمتر از 20% معاملات رو داره، پوند همینطور. پول اصلی دنیا همچنین اون چیزی که بهش میگن vehicle currency، یعنی اون پولی که پول وسیله است. یعنی مثلا اگر ژاپن بخواد از کره جنوبی امروز یه چیزی بخره، از دلار استفاده میکنه. اینطوری دلار میشه در واقع یک پول بین‌المللی برای اونهایی که با هم معامله میکنن و امریکا مثلا توی معامله نیست. و از این نظر کنترل دلار هم فقط دست دولت امریکا نیست. کنگره در اون سهم داره، کنگره میتونه دخالت بکنه و فدرال رزرو بانک مرکزی امریکا به کلی مستقله، هم از کنگره و هم از دولت امریکا. خب تمام اینها رو در نظر میگیرن در تصمیمات بیزنس و هنوز مقدار زیادی بی‌ثباتی در ایران وجود داره و یه عواملی هم هستن که بیشتر تشویق میکنن، یعنی تعمد دارن در اینکه نشون بدن که آقای روحانی کاری نیست و در ایران چندین حکومت مختلف وجود داره.
شاهین فاطمی، استاد اقتصاد در پاریس، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد. و اما مجلس سنای برزیل سرانجام به برکناری موقت و محاکمه دیلما روسف، رئیس جمهور چپگرای این کشور، رأی داد. با تعلیق او، مایکل تمر معاون او عهده‌دار ریاست جمهوری برزیل می‌شود. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
خانم دیلما روسف، رئیس جمهور 69 ساله برزیل، به نقض قوانین بودجه و دستکاری در حساب‌های دولتی و فساد مالی متهم است. اتهامی که او آن را رد کرده و می‌گوید این اتهام با انگیزه‌های سیاسی به او وارد شده است. اما این اتهامات در نهایت موجب شد تا سنای برزیل روز پنجشنبه پس از جلسه 21 ساعته با 55 رأی موافق در برابر 22 رأی مخالف او را از ریاست جمهوری برزیل به مدت دست کم 6 ماه موقتاً برکنار کند. محاکمه خانم روسف در مجلس سنا انجام خواهد شد و چنانچه نمایندگان این مجلس بار دیگر به مجرمیت او رأی دهند، وی به طور نهایی از ریاست جمهوری خلع می شود و معاونش مایکل تمر 75 ساله که سیاستمداری میانه‌رو است، این سمت را تا پایان دوره‌ای که قرار بود خانم روسف رئیس جمهور باشد بر عهده خواهد گرفت. در این صورت دوره حکومت حزب کارگر در این کشور پس از 13 سال به پایان خواهد رسید. پس از صدور رأی مجلس سنا، دیلما روسف طی سخنانی این رأی را غیر عادلانه و کودتای علیه خود توصیف کرد و گفت دولتی که با برکناری وی زمام امور را در دست گیرد با رأی مردم انتخاب نشده و کشور را با خطر روبرو خواهد کرد. برزیل از یک سال قبل با تظاهرات عظیم چند صد هزار نفری و گاه میلیونی روبرو بوده است که خواهان برکناری دیلما روسف به دلیل فساد مالی هستند. طرح استیضاح دیلما روسف ابتدا در مجلس نمایندگان برزیل کلید خورد. خانم روسف اقدام مجلس نمایندگان را نیز کودتا خوانده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم روسف که نخستین رئیس جمهور زن در تاریخ برزیل نیز محسوب می شود، بعید است بتواند از اتهامات خود در محاکمه تبرئه شود. برزیل همکنون دچار کسر بودجه‌ای برابر با 10% تولید ناخالص این کشور است و با افزایش بیکاری و کاهش سرمایه گذاری روبروست. از این رو جانشین خانم روسف با چالش‌های جدی اقتصادی باید دست و پنجه نرم کند.
گزارش همکارم حمید فاطمی رو شنیدیم. اما به ایران برگردیم، جایی که خانه موسیقی ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نسبت به لغو کنسرت‌های موسیقی در شهرهای مختلف کشور اعتراض کرده و تصمیم مقامات قضایی در این باره رو سلیقه‌ای، غیرقانونی و ضد امنیتی خونده. در تازه‌ترین دوره برخورد با هنرمندان موسیقی در ایران، از اجرای کنسرت کیهان کلهر در شهر نیشابور با دستور دادستان این شهر جلوگیری شده. جزئیات بیشتر این خبر رو شما میتونید برای وبسایت رادیو فردا ملاحظه بکنید. آدرس وبسایت ما رو هم حتما دارید، radiofarda.com. و در ادامه گزارش ها، پس از گذشت 3 ماه از توافق اتحادیه اروپا و ترکیه بر سر جلوگیری از هجوم پناهجویان به یونان، احتمال دارد این توافق به زودی با شکست روبرو شود. یکی از موارد این توافق لغو درخواست ویزا برای شهروندان ترکیه است، ولی پارلمان اروپا میگوید اگر دولت ترکیه پیش شرط های مورد نظر را اجرا نکند، این مجلس اروپایی بحث بر سر لغو ویزا برای سفر اتباع ترکیه به اروپا را آغاز نمی کند. در صورت شکست توافق اتحادیه اروپا با ترکیه، پیشبینی می شود بحران پناهجویی در اروپا که به طور محسوسی فروکش کرده بار دیگر اوج گیرد. شهرام میدیان گزارش می دهد.
در اواخر اسفند ماه گذشته، سران کشورهای اتحادیه اروپا با ترکیه، کشوری که اصلی ترین گذرگاه پناهجویان از خاورمیانه و آسیا به سوی اروپا است، به توافقی دست یافتند. بر پایه این توافق که از اول فروردین ماه امسال به مرحله اجرا درآمده، در مقابل هر پناهجویی که از یونان به ترکیه بازگردانده شود، اتحادیه اروپا موظف است یک پناهجوی سوری به طور قانونی از اردوگاه‌های ترکیه بپذیرد. در ازای این همکاری ترکیه در مهار کردن ورود پناهجویان، اتحادیه اروپا هم پذیرفت ضمن هموار کردن راه عضویت آن کشور در این اتحادیه، تسهیلاتی هم در لغو ویزا و یا روادید برای ورود شهروندان ترکیه به کشورهای شنگن ایجاد کند. در این میان اما یکی از شرط‌های اتحادیه اروپا در لغو ویزا برای اتباع ترکیه، بازنگری در قانون و مقررات مربوط به پیکار علیه تروریسم در آن کشور است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، به تازگی نسبت به این خواسته اتحادیه اروپا واکنش نشان داد و گفت کشورش قانون ضد تروریسم خود را در مقابل لغو ویزا برای سفر شهروندانش به اروپا تغییر نمی‌دهد. وی پیش از این هم به مردم ترکیه قول داده بود که از تابستان امسال می توانند بدون گرفتن ویزا به کشورهای حوزه شنگن سفر کنند. به دنبال اردوغان، برهان کوتسو، مشاور وی، نیز روز گذشته با لحن تهدیدآمیزی گفت اگر سفر شهروندان ترکیه بدون گرفتن ویزا در پارلمان اروپا تصویب نشود، ترکیه جلوی هجوم پناهجویان به یونان را نخواهد گرفت. در میان اما مارتین شولتز، رئیس پارلمان اروپا، گفت تا ترکیه همه پیش شرط‌های لازم را عملی نکند، این مجلس اروپایی هم بحث بر سر لغو ویزا برای اتباع ترکیه را آغاز نمی‌کند. به گفته مارتین شولتز، دولت ترکیه می‌بایستی 72 پیش شرط مورد نظر اتحادیه اروپا را یکی پس از دیگری اجرا کند. از اول فروردین ماه امسال که توافق با ترکیه به مرحله اجرا درآمده، به جز چند پناهجویی که روزانه به طور قاچاق از ترکیه سر از یونان در می‌آورند، دیگر از هجوم هزاران پناهجو به این کشور خبری نیست. به نوشته شماری از روزنامه‌ها، اگر ترکیه توافق خود را با اتحادیه اروپا لغو کند، بحران پناهجویی که حدود 3 ماه است به طور محسوسی فروکش کرده بار دیگر اوج می‌گیرد. این روزنامه‌ها اما از واکنش اتحادیه اروپا در قبال لغو این توافق چیزی ننوشتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
مجله دستکاری ژنتیکی هنوز خیلی جدیده و ما آیندهش رو نمیدونیم، همونجوری که موقع انقلاب سبز نمیدونستیم که سم و کود شیمیایی و علف کود شیمیایی این موزلات رو برای ما به وجود میاره. چون یک کشوری هستیم با یک سابقه 12-14 سال کشاورزی آزمون خطا شده و همه چی رو داشتیم و میتونستیم از پسش برگردیم به تنوع ذخایر ژنتیک خودمون به اندازه تخم چشممون نگه داریم.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
به پایان این مجله خبری رسیدیم. همراه ما همچنان بمونید تا 15 دقیقه دیگر و سرخط خبرها.